زرگونی منگل نماوری.
شنونده های گرامی سلام و شامتان بخیر. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که وزارت داخلی افغانستان گفته که تحقیقات به هدف ردیابی عاملین قتل عصمت خلیل کرزی جریان دارد. از حمله گروهی امروز بر ولسوالی اسارک ولایت ننگرهار هم مشنوین که صدها مخالف مصالحه به ولسوالی هجوم بردن و در درگیری ها حداقل 90 نفر کشته شدند. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر مهم. آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان عمله تروریستی امروز بر عصمت خلیل کرزی را به شدیدترین الفاظ تقبیح کرد. ولسوالی سارک ولایت ننگرهار امروز شاهد درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح بود. گروه های فلسطینی درگیر با اسرائیل یک آتش بس 24 ساعته را در نظر دارند. تفصیل اخبار. آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان عمله تروریستی امروز بر عصمت خلیل کرزی را به شدیدترین الفاظ تقبیح کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته که گفته است مانند سایر افغانهایی که روزانه قربانی عملات تروریستی می گردند، خانواده من نیز از این عملات مستثنا نیست. همچنان سفیر ایالات متحده امریکا در کابل کشته شدن عصمت خلیل کرزی را محکوم کرده و خواهان دستگیری مرتکبین این عمله شده است. از سوی دیگر تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی از حکومت افغانستان میخواهد تا عاملین قتل عصمت خلیل کرزی یکی از عامیان این تیم را به پنجه قانون بسپارند. عصمت خلیل کرزی پسر کاکای رئیس جمهور کرزی امروز در یک حمله انتحاری در منزلش در ولسوالی دند منطقه کرز کشته شد. دواخان مینپال سخنگوی والی قندار بر رادیو آزادی گفت یک فرد انتحاری که مواد انفجاری را در بدنش جاسازی کرده بود انگام احوالپرسی با عصمت خلیل خود را منفجر ساخت. ولسوالی سارک ولایت ننگرهار امروز شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح بود. آجی عبدالخالق معروف ولسوال سارک بر رادیو آزادی گفت بیش از 1000 جنگجوی مسلح صبح وقت امروز بر پسته‌های امنیتی ولسوالی سارک حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گفته معروف این درگیری اکنون پایان یافته است. ولسوال سارک بر رادیو آزادی گفت در این درگیری بیش از 80 شورشی کشته و یا زخمی شده است و در مورد تلفات طرفین گفت او می گوید جنگ خاتمه یافته، تهدید دشمن وجود دارد اما زیاد نه، مهمات و پرسنل به کمک ما رسید. 8 نیروی امنیتی افغان زخمی و 6 تن دیگرشان کشته شده است. تعداد تلفات مخالفین به بیش از 80 می رسد. ولسوال سارک گفت در این درگیری یک فرد ملکی نیز کشته شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. گروه های فلسطینی درگیر با اسرائیل یک آتش بس 24 ساعته را در نظر دارند. یاسر عبد منشی عمومی سازمان آزادی بخش فلسطین امروز به مطبوعات گفت پس از مشوره میان رهبران فلسطینی و گروه اماس ما آمادگی خود را برای تامین یک آتش بس 24 ساعته اعلام میکنیم. اسرائیل تا هنوز در مورد این اقدام فلسطینیان واکنش نشان نداده است. این در حال است که در 3 هفته گذشته چندین تلاش بین المللی برای تامین آتش بس میان اماس و اسرائیل ناکام شده است. تانک های اسرائیلی یک استگاه تولید برق در نوار غزه را هدف قرار دادند. مقامات فلسطینی می گویند فعالیت این استگاه تولید برق زمانی متوقف شد که هدف عملی تانک های اسرائیلی قرار گرفت. در این حال طیاره های اسرائیلی نیز دیشب 6 هدف مختلف را در غزه بمباران کردند. مقامات صحیح فلسطین می گوید در عملات اخیر اسرائیل بر غزه 24 تن به شمول اطفال و زنان کشته شدند. این در حال است که مقامات اسرائیلی امروز ادعا کردند که شبه نظامیان فلسطینی با استفاده از یک تونل زیرزمینی داخل اسرائیل شده و در یک برخورد 5 عسکر اسرائیلی را کشتند. درگیری میان اسرائیل و گروه حماس از 3 هفته به این سو ادامه دارد. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران اسرائیل را به نسل کشی در غزه متهم کرده و از مسلمانان جهان خواسته تا فلسطینیان را با اسلحه مجهز بسازند. خامنه‌ای که امروز به مناسبت عید فطر در تهران سخنرانی می‌کرد گفت اسرائیل مانند یک گرگ وحشی رفتار کرده و باعث ایجاد یک فاجعه انسانی در غزه شده است.
مردمی محصور از همه طرف در یک نقطه کوچک و محدود، دریا به رویشون بسته، خشکی به رویشون بسته، مرزها تماما به روی آنها بسته، آب آشامیدنیشون، برقشون، امکاناتشون همه غیر قابل اطمینان از دشمنی دشمن و از حمله دشمن، هیچ کس هم به آنها کمک نمی کند.
درگیری میان اسرائیل و حماس منجر به کشته شدن نزدیک به 1100 فلسطینی و 55 اسرائیلی شده است. و درگیری میان نیروهای دولتی و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین یک بار دیگر مانع دسترسی محققان بین المللی به محل سقوط طیاره خطوط هوایی مالزیا گردید. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری می شنوید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی امروز بر حشمت خلیل کرزی را محکوم کرده است. کارشناسان می گویند قتل حشمت کرزی انگیزه سیاسی داشته است.
اگر اشرف غنی پیروز انتخابات ریاست جمهوری شود، ایره بایس والی قندار یا آمر زنه او که 4 ولایت مقرر خواهد کرد، ما فکر میکنم این کشتارش ارتباط داره با موقعیت سیاسیش.
حدود 90 نفر امروز در جریان درگیری ها در ولسوالی اسارک ولایت ننگرهار کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان گزارش را رد کرد که بر اساس آن مقدار از سلاح‌های کمک شده از سوی آمریکا به اردوی افغان لادرک می باشند. گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید، با ما بانین. شنونده های گرامی، در خبرها شنیدین که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی امروز بر حشمت خلیل کرزی با شدیدترین الفاظ تقبیح کرد. همچنان جیمز کنینگ هم سفیر امریکا در کابل کشته شدن حشمت کرزی محکوم کرد و خواهان دستگیری مرتکبین این حمله شد. از سوی دیگر تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی از حکومت افغانستان خواسته تا عاملین قتل حشمت خلیل کرزی، یکی از حامیای این تیم، به پنجه قانون بسپاره. حشمت خلیل کرزی پسر کاکای رئیس جمهور کرزی امروز یک حمله انتحاری در منزلش در ولسوالی دند منطقه کرز قندهار کشته شد. دواخان مینه پال سخنگوی والی قندهار با رادیو آزادی گفت یک فرد انتحاری که مواد انفجاری را در دستار خود جاسوسی کرده بود، هنگام احوال پرسی با حشمت خلیل کرزی خودمان فجر ساخت. جزئیات مورد عکس‌العمل تیم اشرف غنی احمدزی و وزارت داخلی افغانستان در مورد قتل حشمت خلیل کرزی از سحر لیوال مشنوید.
تیم انتخاباتی تحول و تداوم میگوید مسئولین امنیتی باید هرچه زودتر هدف و عاملین قتل حشمت خلیل کرزی را دریابند. حشمت خلیل کرزی پسر کاکای رئیس جمهور کرزی، مسئول کمپانی اشرف غنی احمدزی و یک عضو شورای ولایتی قندهار بیش از چاشت سه‌شنبه در یک حمله انتحاری کشته شد. طاهر زهر یک عضو تیم انتخاباتی تحول و تداوم با رهبری اشرف غنی احمدزی روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان می‌خواهند تا جهت جلوگیری از چنین رویدادها هویت عاملین این قضیه روشن گردد.
ما این حمله را به شدت محکوم می‌نماییم. از مسئولین امنیتی کشور و از حکومت افغانستان تقاضای آن را داریم که عاملین این قضیه را مورد پیگیری قرار دهد تا عاملین حمله انتحاری به مجازات رسانده شود. ما نگران آن هستیم که مبادا اگر غفلت صورت بگیرد باز هم از این دست وقایع اتفاق بیفته.
مقامات محلی در ولایت قندهار گفتند که حشمت خلیل کرزی در منزلش در ولسوالی دنده منطقه کرز کشته شد. دواخان مینپال سخنگوی ولی قندهار به رادیو آزادی گفته است یک فرد انتحاری که مواد انفجاری را در بدنش جاسازی کرده بود، هنگام احوال پرسی با حشمت خلیل آن را منفجر ساخت. زیاد درانی سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت هم گفته است که مواد انفجاری در دستار فرد انتحار کننده جابجا شده بود. در این حال وزارت داخله افغانستان از آغاز بررسی ها درباره این حادثه خبر داده است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت پلیس مصروف ردیابی عاملین قضیه قتل حشمت خلیل کرزی است. آقای دانش همچنان گفت که در این رویداد تعداد هم مجروح شدند.
گزارش ها نشان می دهد که حشمت خلیل کرزی به این حمله به شهادت می رسد و تعداد هم مجروح شده. در صاحب پلیس ما مصروف تحقیقات و بازجویی است و آرزو داریم که به زودترین فرصت یک نتیجه بگیریم.
گفته می شود که حشمت خلیل کرزی یک شخص پرنفوذ در ولسوالی دنده ولایت قندهار بوده است و دومین عضو خانواده رئیس جمهور کرزی است که در قندهار مورد سوء قصد قرار می گیرد. احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی نیز 3 سال قبل در نتیجه حمله مسلحانه یکی از محافظانش به قتل رسید. طالبان مسلح در آن زمان مسئولیت قتل احمد ولی کرزی را به عهده گرفتند، اما تاکنون مسئولیت قتل حشمت خلیل کرزی پسر کاکای رئیس جمهور کرزی را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است.
شنیدین که حشمت خلیل کرزی صبح امروز یک حمله انتحاری در قندهار در داخل منزل خود کشته شد. حشمت کرزی از شخصیت های پرنفوذ قندهار بود. شنونده عزیز، کی میتونه عقبی حمله قرار داشته باشه؟ سخنگوی والی قندهار در صحبت با همکار مصطفی صدیقی معلومات داده.
منابع استخباراتی ما میگه که چند ماه پیش که بیش از 3 ماه میشه برای اونا گفته بودن که شما زیر تهدید هستین. یک گروه از طالبان کنار مشخص کرده بودن که سر شما حمله انتحاری بکنه. تهدید از طرف تروریست ها متوجه شما هستن.
این گروه طالبان منظورتان از کدام گروهشان است؟
بعضی از کماندان که مربوط طالبان هست اونا مشخص هستن که بازم به اخبارات ما هستن.
شما میفهمین که این قماندانای مستقر در قندهار هستند یا قماندانایی هستند که در بیرون فعالیت میکنن؟
بله، اونایی که مردم در قندهار هدف میگیرن اونا کلگی مربوط قندهار هستند. شما میفهمین که تشکیلاتی اونا مربوط ولایتی هستند.
مشخصا کیها هستند در پشت این قتل؟
حملات انتحاری که ها انجام میده. خوالم و سوائده هستن برای کلک دنیا.
یعنی منظور ما ایست که شما حتما میشناسین قماندانان را در داخل قندهار؟
خضیه بسیار نوست شدید هستن. سر از ما کار میکنیم، پیگیری میکنیم، باشه برسانیم تا که اونا که ایتها بودن که را راهنمایی کردن، که آوردن، که جد مروان کردن، که
برای شدیبات گرفتن. میرپال صاحب، چرا فکر میکنین که حال طالبان میاین و حمله میکنن سر حشمت کرزی؟
حال حشمت یکی از کمپاینرهای تیم تاول و تداوم بود. پیشتا از کاندید شورای ولایتی بود و کامیاب شده بود و ردیف دوم قرار گرفتند. اونا کلا که همین مردم ها دیگه هدف میکنن، خب معلوم هست که چشم پوشی نمیشه. زید طالب بود، زیر ترهگر بود، زیر تروریست بود و میخواستن افغانستان، یک افغانستان دموکراتیک و یک افغانستان بسیار مرفع و یک افغانستان آزاد و در پای ساده همی امید و همی ارمان اونا بودن.
گفته میشه که اونها با رئیس جمهور کرزی هم به گونه مخالفت داشتن و همچنان با قماندان امنیه حاضر قندهار هم مخالفت داشتن، به نحو رقابت داشتن به خاطر کمپانی امنیتی شخصیشان.
فکر نمی کنم یعنی که همی چیزا باشه که داخل مالات انتحاری باشه و هدف اونا می باشه که اونا را هدف بگیره. این چیزا هستن که حال مردم از هر طرف دست می ده، ولی کسی که مالات انتحاری می کنه این معلوم هستن. کاش که مردم و سرای افغانستان و منورین افغانستان و مردمی که با نفوذ هستن اونا را از بین میبره. این معلوم هستن. می خواهی که دامن به این بزنه که خدا دیگه پنهان کنه و همین موضوع را بیاره در میدان و داخل موضوع کنه که خب با خانواده و فامیل رئیس جمهور اختلاف داشتن یا با کماندان اختلاف داشتن. از این معلوم میشه که پشتش بسیار تلکیه کلان استخباراتی هستن که میشه مربوطی او گروهی باشن که تروریستان را تنبیل تجهیز میکنن.
دواخان مینپال سخنگوی والی قندهار بود که گفت هشمت خلیل کرزی از 3-4 ماه به طرف مورد تهدید قرار داشت. یک هشمت کرزی چی نفوذ را در قندهار داشت و مرگش چی تاثیرات را در ساخت سیاسی در قندهار خواهد داشت؟ در همین مورد باز هم همکار مصطفی صدیقی جویای معلومات از محمد یونس فکور شده و ازش سوال کرده هشمت خلیل کرزی از چی نفوذ در حوزه قندهار برخوردار بود؟
ی در بین پوپل رایا چون بچه کاکای آمدی کرزی بود و خلیل خان در زمانش یکی از عیارای شهر قندهار آدم دسترخانی و جوان و اطور آدمای بوده، اما نام و نشان در بین پوپل رایا برای عشمت ماند و تبعیس میراث زمینای رم از پدر خود، یعنی از پدر پدرکلان خود که پدرکلان کرزی هم باشه گرفت، یا بین خود رقابت فامیلی داشتن، جنجالایشان هم سر میراث و زمین و یا بودن بین برادرای کرزی.
جناب فکور، با توجه به همین رقابت که شما اشاره کردین، برش شما را مدعیان که هشمت کرزی از مخالفان رئیس جمهور کرزی بود و حوزه قندهار مخصوصا منطقه کرز را از دایره نفوذ آقای کرزی بیرون کرده بود، نظر شما در این مورد چیست؟
دقیق است. تا جایی که ما میفهمیم این در زمانی که احمدولی شهید زنده بود در رقابت بودن، اما چون او یک آدم با نفوذ بود چربی میکرد. بعد از احمدولی کرزی قوم پوپلزیا و طرف کرز و شهر قندهار ولسوالی دن ای در جرگاه شریک بود، واسطه میشد در دعوای حقوقی و سر زمین اگر رخ میداد زیادتر ای حل و فصل میکرد و در جنجارهای فامیلی کی مستحق است که باید در حکومت قندهار سهم زیاد داشته باشه، همین اختلافات سر میراث و سر قدرت سیاسی بین هشمت کرزی و خود کرزی و برادرایش وجود داشت، تا جایی که خود کرزی چندین بار تلاش کرد که بزرگای قوم و یا و برادرها و احمدولی و شاولی را با هم بشانه آشتی کنند، خو نتانست و این دفعه با نفوذی که داشت و از اشرف غنی حمایت کرد ایتانست در شورای ولایتی هم بزرگترین آرای درجه اول را ببره و خود به شورای ولایتی قندهار هم تانست که موافق بسازه.
جناب فکور، برخی از عکسایی که از هشمت کرزی در رسانه ها و همچنین روی صفحات شبکه های اجتماعی نشر شدن، او را در حال نشان میتن که شعر در کنارش هست و چونین برمی آید که او در مکان مجلل آرمیده. فکر میکنین چونین تجمل نقش داشته در حمله بر او یا انگیزه قتلش در چیز دیگر میدانین شما؟
من فکر میکنم یک وا از لحاظ طبیعتم گل و باغچه و چمن خوش داشتن و طبیعیس بعد از این که یه کرزی سر قدرت آمد صاحب یک کمپانی امنیتی بود که چندین بار بین کمپانیش و احمدولی و باز کماندان پلیس قندهار رازق اختلافات بوده برخورد این صورت گرفت. ترکی و مرغ و کبوتر حیوانات رنگارنگ ده او قلای بسیار بزرگ را که این جور کرد نگاهداری میکرد، اما هم از که چندین عکسش که یک شعری که خود کلان کرده نشان داده میشه. من فکر میکنم که زندگی تجملیش نه، بلکه امی که ای برای اشرف غنی یک کمپانی بسیار خوبی را به پیش برد و مصارفش هم به دوش گرفت و اقوام دیگر هم سبب ازی شد که به اشرف غنی در قندهار اگه ای نمی بود فکر نکنم که کسی او قدر رای هم می داد. امی که این آوازه ازی هم بود که اگر اشرف غنی پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد و ای ربایس والی قندهار یا آمر زونه و 3-4 ولایت مقرر خواد کرد، ما فکر میکنم این کشتارش ارتباط داره با موقعیت سیاسیش نه با زندگی شخصی و تجملیش.
همونطور که شما هم گفتین جناب فکور، هشمت کرزی با همه هشمتش از حامیان نیرومند اشرف غنی احمدزی در انتخابات جنجالی افغانستان بود، نبودش فکر میکنین چقدر تاثیر خواهد گذاشت مشخصا بر تیم آقای غنی؟
ما فکر میکنم یک پایه حکومت آینده اگر غنی میخواست بسازه این شکست، ما فکر میکنم در جنوب غرب و قندار این بدیلش پیدا کردن نمیتونه.
یونس فکوری کارشناس امور سیاسی افغان بود. وزارت داخلی افغانستان میگه در درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی یزارک ننگرهار بیش از 50 مخالف مسلح کشته شدند. معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این درگیری بیش از 70 مخالف مسلح دیگر جراحت برداشتند. بر اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان، صدها جنگجوی مسلح صبح وقت امروز بر چندین پوسته امنیتی در ولسوالی یزارک ننگرهار حمله کردن. سحر لیوال و جزئیات موضوع.
وزارت داخلی افغانستان میگوید درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی یزارک ننگرهار پایان یافته و در حال حاضر عملیات تصفیوی در ساحه جریان دارد. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این درگیری چند ساعته بیش از 50 مخالف مسلح کشته و بیش از 70 تن دیگرشان مجروح شدند.
این حملات از اینا مهار شد و عملیات تصفیهی نیروهای امنیتی در ساحه جریان داره برای از بین بردن و پاکسازی از اصلاحات از وجوده ای طالبا و ترورستا. تلفات سنگین هم به دشمن وارد شده، بیش از 50 تن از اینا کشته شدین و بالاتر از 70 تن مجروح. یک مقدار طلا و تجهیزات مهمات هم به دست نیروهای امنیتی افغانستان رسیده.
آقای دانش گفت صبح وقت روز سه‌شنبه صدها طالب مسلح به چندین پسته امنیتی در مرکز ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار حمله کردند و پس از آن درگیری آغاز شد. وی همچنان گفت در این جریان به افراد ملکی آسیب نرسیده است، اما 6 پلیس کشته شدند. قبل از این حاجی محمد نبی، یکی از متنفذین قومی در ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفته است که در این درگیری 4 فرد ملکی کشته و 2 طفل زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان گفته است که در میان اجساد مخالفان مسلح اتباع پاکستانی نیز شاملند. با گفته مسئولین این وزارت، این حمله در بیرون سرحدات افغانستان طرح‌ریزی شده است و ممکن شبکه استخباراتی پاکستان در آن دخیل باشد. طالبان مسلح تا کنون در مورد درگیری ولسوالی حصارک ننگرهار تبصره‌ای نکردند. قبل از این نیز حملات تهاجمی از سوی مخالفان مسلح بر ولایت‌های هلمند و قندهار صورت گرفته است که مسئول آن شبکه استخباراتی پاکستان خوانده شده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
ساعت 6:53 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان گزارش سرمفتش خاص امریکا بر این کشور را رد کرده که میگه مقدار از سلاح‌های کمک شده از سوی امریکا به اردوی افغانستان لادرک شدند. افضل امان رئیس اپراسیون ای وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان سلاح و تجهیزاتشان از دیپوهای مرکزی امریکا در افغانستان به دست میارند. شمار از کارشناسای نظامی هم تایید میکنند که سلاح و تجهیزات در افغانستان به نیروهای اردوی ملی از سوی امریکایی‌ها توزیع میشه، اما اونا در این زمان روی ایجاد دیپوهای مرکزی نیز تاکید دارند. جاوید حسن و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگه تا حال به نیروهای افغان سلاح از سوی امریکا و دیگر کشورهای کمک کننده به اساس ضرورت توزیع شده است و این مسئله را هم رد میکند که یک مقدار از این سلاح ها لادرک شده است. جان سبکو سرمفتش خاص امریکا برای افغانستان در یک گزارش تازه‌اش گفته است که امریکا از سال 2004 میلادی تا حال حدود 700 هزار میل سلاح را در اختیار اردو و پلیس این کشور قرار داده است. همچنان در یک بخش از گزارش گفته شده است که سرنوشت 1/10 حصه سلاح‌های کمک شده به نیروهای افغان معلوم نیست. اما وزارت دفاع افغانستان این گزارش را بی‌اساس خوانده و میگوید سلاح به نیروهای افغان از سوی آمریکایی‌ها به طور منفرد توزیع شده و تا حال دیپوی مرکزی برای نگهداشت این سلاح‌ها در افغانستان وجود ندارد. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
دیپوهای توزیع و تجهیز و توزیع سلاح اردوی ملی افغانستان فقط از دیپوی مرکزی آمریکایی‌ها و اسلام و مراکز که گویا توزیع میشد از همینجا داده میشد. طلا را به شکل مرکزی و دیپوی که دیپوی مرکزی وزارت دفاع تصمیم داده باشند، اصلا پروسیجر تا بالا اتفاق نافتیده و در طول از 12 سال تصدیق و تجهیز همچنین کار نشده.
آقای امون همچنان میگوید ممکن هدف سرمفتش خاص امریکا سلاح‌هایی بوده باشند که در انگام جنگ پس از کشته شدن سربازان افغان به دست مخالفان مسلح افتاده باشد. اما در گزارش سرمفتش خاص امریکا برای افغانستان آمده است که مشکل در تعداد سلاح نیست، زیرا با باور آنان در ابتدا سلاح‌ها بیشتر از نیاز نیروهای افغان در اختیار آنان قرار داده شده است. در گزارش ابراز نگرانی شده که ممکن این سلاح‌ها با خطر گم شدن و یا استفاده نادرست روبرو بوده و یا هم در بازار سیاه به فروش رسیده باشد. از سوی دیگر کارشناسان نظامی میگویند آمریکا و دیگر کشورهای کمک کننده به نیروهای افغان به اندازه نیازشان سلاح را در اختیار آنها قرار نداده است. رحمت الله رافی یک تن از کارشناسان مسائل نظامی در مورد چنین میگوید:
و اصلا سلاح‌های اساسی دفاعی بزرگ پیش خود آمریکایی‌ها بودند و یک مقدار سلاح‌هایش که توزیع شده برای خود اردو داده شده. دفاعی بزرگ آره واقعا وزارت دفاع ندارند و هر کل اردو و هر لوا از خود دفاعی داره. مسلحی که ضرورت از برای سرباز داده میشه که نیست، یک قسمت کمی شاید پیش خودش بال دفاعی باید نزد خودشان باشه.
آقای رفیع میگوید سلاح‌هایی که در بازارهای سیاه به فروش رسیده و یا در نزد افراد مسلح غیر مسئول قرار دارد، اکثرا سلاح‌هایی هستند که از دور حکومت‌های گذشته باقی مانده و در زمان جنگ از سوی برخی افراد از دیپوها چپاول شده‌اند. اگر از یک طرف گزارش‌ها از لادرک شدن سلاح‌های کمک شده به نیروهای اردو و پلیس منتشر می‌شود، از سوی دیگر حکومت افغانستان انتقاد می‌کند که جامعه جهانی به خصوص آمریکا سلاح و تجهیزات را به اساس ضرورت در اختیار نیروهای افغان قرار نداده است. کارشناسان مسائل نظامی نیز می‌گویند حالا که مسئولیت تامین امنیت تمام کشور به دوش نیروهای افغان سپرده می‌شود، لازم است تا جامعه جهانی کمک‌هایش را به این نیروها بیشتر نماید.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
ساعت 6:56 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. در گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی های مذهبی، کوریای شمالی سرکوبگرترین کشور جهان خوانده شده. در این گزارش سالانه همچنان آمده که میلیون ها نفر در سال 2013 میلادی به خاطر عقاید مذهبیشان در نقاط مختلف جهان بیجا شدند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال 2013 خود در مورد آزادی مذهبی در سطح بین المللی می گوید که کوریای شمالی با توجه به منع فعالیت های سازمان های مذهبی و مجازات هر گونه فعالیت های مذهبی غیر مجاز در این کشور سرکوبگرترین دولت در جهان است. در این گزارش که دیروز منتشر شد همچنین آمده است که کشورهای مانند ایران، عربستان سعودی و سودان در سال 2013 بر اعضای گروه های مذهبی که با ادیان تصویب شده از سوی حکومت مطابقت ندارند محدودیت های را وضع کردند. گزارش می گوید که در تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین و کیوبا فعالیت های مذهبی تنها در صورت قانونی استند که از سوی حکومت ها اجازه داده شوند. این گزارش با انتقاد از پاکستان می گوید که این کشور به عملی کردن قوانین در مورد اهانت به مقدسات ادامه داده و همچنین می افزاید که حکومت های عراق و سوریه در حفاظت از گروه های آسیب پذیر در برابر آزار و اذیت از سوی گروه های افراطی مذهبی عاجز ماندند. در این گزارش همچنین آمده است که حکومت روسیه قانون جدید را علیه افرادگرایی اجرا کرده و نیز اصلاحات را در رابطه با قوانین موجود به میان آورده که محدودیت‌های بیشتر را بر فعالیت‌های اعضای گروه‌های اقلیت مذهبی وضع می‌کنند. گزارش اضافه می‌کند که حکومت روسیه به اعطای امتیازات به کلیسای ارتودکس روسیه ادامه داده است. با نگاه جهانی این گزارش میگوید که در سال 2013 جهان شاهد بزرگترین بیجا شدن گروه‌های مذهبی در تاریخ نزدیک بوده است. گزارش میگوید که تقریبا در هر گوشه جهان میلیون‌ها نفر از مسیحیان، مسلمانان، هندوها و دیگران که از طیف وسیع از ادیان نمایندگی میکنند به خاطر عقاید دینی و مذهبیشان مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند.
با این گزارش می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را می شنوین. زرغون منگلسام یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی بودین. روی امیم امواج رادیویی باقی بانین و تا لحظات بعد رادیو آشنایی که صدای امریکا را بشنوین. شامتان بخیر.